أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما رسید در اقسام نهی از عبادت به اینجا که اگر چنانچه نهی تعلق به جزء عبادت بگیره چه صورت داره. بالاخره از اونجا که نهی اقتضای حرمت میکنه، تلو حرمت تکلیفی و کاشف از مبعدیت عمل و مبعدیت با مقربیت منافات دارد، بنابراین این جزء این عمل بالاخره یک تنافی هست بین عبادیتش و این حرمت، چون عبادیت به معنای مثل محتاج به مقربیت یا روحش همون مقربیت عمله و با مبعدیت سازگار نیست. منتهی اون چیزی که محل بحثه این است که آیا این تمرکزش فقط سر خود جزءه یا کل عبادته، یعنی در همچه صورتی آیا دیگه این عبادت از حیز انتفاع ساقط میشه و باطل میشه فاسد میشه، یا خود همون جزء اگر همش باطل میشه خب دیگه از بین. اما اگر گفتیم خود جزئه که فاسد میشه، فساد جز، صاحب کفایی میفرماید خب بنابراین قابل اصلاحه، قابل جبرانه، به این صورت که جزء تکرار بکنه. البته گاهی از اوقات تو تکرار محذور هست، یعنی اگر این بخواد تکرار صورت بگیره یک عنوان مفسدی محقق میشه، خب اونجا دیگه قابل اصلاح نیست، خود به خود دیگه عبادت باطل میشه به واسطه نقص جزء. برای اینکه فرض این است که این جزء را جزء صحیح نداره، چون این جزء باطله و قابل جبران هم نیست، پس بنابراین عبادت به واسطه نقص جزء باطل میشه. این گاهی از اوقات اینطوره، ولی گاهی از اوقات هم ممکنه که مستلزم محذور نباشه اعاده این جزء. خب حالا این باطل یه جزء دیگه میاریم، یه جزء صحیح میاریم که منهیان عن نباشه و سعی میکنیم عملمون را با اون کامل بکنیم. خب وقتی که کامل شد دیگه چرا کل عبادت باطل باشه؟ این فرمایش صاحب کفایی است. مثال معروفش هم قضیه صور عزائمه. یکی از اجزای نماز سوره است، مثلا در نمازش بعد از هم باید سوره بخونه و مسلمه که خوندن سوره عزائم، سوره عزائم در نماز حرامه، البته در نماز واجب، در نماز واجب. حالا عرض میشم خدمت شما اگر کسی اومد این کار کرد، قدر مسلم این است که صاحب کفایی میفرماید که اینجا دیگه نماز باطله. چرا؟ برای اینکه این جزء خود یه باطله، چون به جهت اینکه این سوره واسطه حرمتش یه صلاحیت مقربیت نداره پس فاسده، و اگر بخواد اعادهش بکنه یه سوره دیگه بخونه مستلزم قرآن بین از صورتینه. و مشهور بین فقها اینه که قرآن بین از صورتین حرام و مبتله، پس بنابراین در این صورت راه حلی نداره. اما اگر چنانچه قرآن بین از صورتین را مکروه دانستیم که ما قیل بذالت و بهی قولو و ذهب الیه سیدنا الاعظم و انهو یرا القرآن بین از صورتین مکروها حتی فی الفریضه. خب در این صورت چه اشکالی داره؟ عمل مکروه مبتل صلات که نیست، بنابراین یه سوره عظیم خونده کار حرامی کرده، حالا بعدش یه سوره دیگه میخونه که از عزائم نباشه و بنابراین عمل مکروهی انجام داده در قرآن من صورت اونم که خب مبتل نیست، باید نمازش صحیح باشه. این حاصل فرمایش مثل مبنای محقق خراسانی. مخالف فی ذلک المحقق النائینی و استدل علیه با امور کثیره تعرضنا لها فی الدرس السابق، در بحث گذشته متعرض استدلالات ایشون شدیم و جواب هم دادیم. منتها یک وجه ماند که دیگه گفتیم به مانه برای بحث بعدی، حالا امروز انشاءالله یه وجه هم بگیم. و بعد هم قول دادیم یک انتصاری یعنی یک کمکی صورت گرفته برای محقق نائنی برای تقویت کلام او، اون هم اشاره ای داشته باشیم ببینیم آخرش به کجا میرسه. اما وجه دوم محقق نائنی عرض می شود خدمت شما که متعرض نشدیم، حاصلش این است که می فرماید عرض می شود خدمت باسات شما این اگر که سوره را بخواد تکرار بکنه مستلزم قران بین سورتینه، و اگر قران حرام باشه خود دیگه ثبت المدعا، اگر قران مکروه باشه لابد دلیلی دارد بر کراهت قران بین سورته. این دلیل کراهت قران بین سورته این همه جا رو شامل میشه دیگه، یعنی چه سور عزائم باشه چه غیر عزائم باشه عمومی داره دیگه که مرجع شامل همه سوره ها میشه. نسبت به سور عزائم باید تخصیص بزنیمش، برای چه؟ برای اینکه حرمت با کراهت هم نمیشه، برای اینکه سور عزائم خب قطعا حرام هست و احکام خمسه هم متضادن قابل جمع نیستن با هم دیگه، منافات دارن. بنابراین عرض شود ناگزیریم در جایی را که یکیش سور عزائم باشه به خاطر حرمتش و اینکه حرمت با کراهت جمع نمیشه مجبوریم تخصیص بزنیم. یعنی اگر هم میگوییم که بله قرآن مکروه هست در جاهای دیگر، اما ما نحن فیه باید از تحت عمومش بیرون بیاریم، یعنی اونجایی را که یک سوره عظیمه از سور عزائم باشه. چرا؟ چون حرام حرمت با کراهت سازگار نیست. پس بنابراین دلیل کراهت قران بین سورتین عمومش تخصیص میخوره به ما نحن و ما نحن فی خارج میشه، و بنابراین این جوازی دیگه ما نداریم. جواز قران بین سورتین که از کراهتش استفاده میشد، دلیل جواز قران بین سورتین تخصیص میخوره. قطعاً باید واصل باشه به خاطر اینکه حرمت سازگار با جواز و کراهت نیست. تخصیص که خورد پس بنابراین قائل میشیم که قران بین سورتین مکروهان یعنی جایزان با کراهت در سایر جا، اما در جایی که احد از سورتینش حرام باشه دیگه حرمت قابل جمع با کراهت نیست، و بنابراین علی ذلک این تخصیص خود بیرون آمده از تحتش، بنابراین دلیلی بر جواز قران نداریم. بله خب یکیش سوره عظیمه است دیگه، بله. حالا عرض کنم بکنمت شما، حالا اشکالی که در فرمایش محقق نائنی قابل بیان هست اینه که اولا که جواب اصلی همونی که قبلا هم گفتیم و اون این است که ما در باب قران بین سورتین دو تا مطلب داریم، یه حکم تکلیفی یک حکم بذری، یعنی قران بین سورتین حرام، یه مطلب دیگه مبتلیتشه. مبتلیت مبتل بودن غیر از حرمت تکلیفیه، و حرمت بذری میخواد اسمش بگذارید یکشم حرمت تکلیفی. اینجا ما حرمت قرائت سور عزائمی که داریم فقط حرمت تکلیفیه، اما دلیلی بر مبتلیت سور عزائم نداریم. بنابراین اگر هم تخصیصی بزنه تخصیص مربوط به کجا؟ در حد حکم تکلیفیه، اما در حد حکم وضعی که قران بین سورتین مبتلی نیست، این عمومه هیچ مخصصی پیدا نکرد. برای چه؟ برای اینکه هیچ مانعی نداره که قران بین صورتین هیچ جا مبطل نباشه، اما عرض کنم در یه مواردی حرام باشه، به خاطر اینکه صور عزائم در کاره، صور عزائم بخوان بخوانن خب یقینا حرامه. اما اینکه قران بین صورتین مبطل نیست، این جواز به معنای جواز وضعی و عدم مبتلیت مخصصی نداره، برای اینکه این حرمت ما حرمت تکلیفیه در اینجا هر شده، و از نظر وضعی ما مخصصی برای عموم نداریم. بنا علی ذلک، خیلی خوب، حالا در این مورد فرض بفرمایید که دلیل حرمت قرائت سور عزائم آمده تخصیص زده. چیه تخصیص زده؟ جواز تکلیفی تخصیص زده، اینه. اما جواز وضعی و عدم مبتلیات هیچ مخصصی نداره. خب این هم راجع به این مطلب، این یک جواب. و جواب بالاتر این است که عرض کنم به خدمت باستات شما، اصلا تخصیصی حتی در حکم وضعی هم نیست، حتی در حکم تکلیفی هم نیست. نه الان گفتیم که در حکم در جدا کردیم حکم وضعی و تکلیفی را، حالا میخواییم بگوییم نه خیر، در خود حکم تکلیفی هم تخصیصی نیست. چرا؟ برای اینکه الان فرض کلام در اینه که اینی که الان محل بحثمونه با ساحت کفایه، یک کسی سور عزائم یه سوره عظیمه خونده، بعدش میخواد جبرانش بکنه با یه سوره غیر عظیمه، این محل بحثمون. سوره عظیمه خوندنش حرام. خب اون موقعی که سوره عظیمه را میخوانه انسان، خب اینا خود تدریجی واقع میشه. موقعی که سوره عظیمه را میخوانه، خب یه سوره داره میخوانه، یک سوره مصداق قرآن نیست، پس این عمل حرام. موقعی که قرآن صدق میکنه، از کی صدق میکنه قرآن؟ موقعی که شروع بکنه در سوره دومی. قرآن یک عنوانیست که همواره با فرد دوم تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین اگر دلیل آمد گفت که قرآن بین صورتین مکروهه، احساس منافاتی نمیشود با حرمت سوره عظیمه که اول خونده تا تخصیص بخونه، چون تخصیص مال خودش مال منافاته. مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، اما اگر یه دو تا حرف هیچ با هم ربطی نداره، منافاتی با هم ندارن، خب تخصیصی در کار نیست. تخصیص در یه جایی که دو تا حرف با هم منافات داشته باشن، مثل اکرم و لا تکرم. ما میخواهیم بگوییم که عنوان قرآن از کی صدق میکنه؟ این خوندن سوره دومی، این خوندن سوره اولی، خب یکی خونده، قرآنی نیست. صدق قرآن همزمان با قرائت سوره دومی. خب حالا ببینیم منافات دارن که اولی حرام باشه دومی هم مکروه، چه منافاتی دارن؟ برای اینکه اولی حرام، خب بخاطر اینکه سوره عظیم است، خب و مصداق قرآن هم نیست، چون اولی که داره خونده میشه. اون وقتی که مصداق قرآن پیدا میشه و کراهت میاد، حین خوندن سوره دومی، خب سوره دومی خب سوره عظیمه نیست، مکروه باشه. پس بنابراین از مکروه بودن قرآن یه چیز زد و نقیزی، تزاحمی، عرض کنم تضادی احساس نمیشه تا نوبت به تخصیص برسه. یعنی بگیم اینجا که پای حرمت در غیر آمده دیگه نباید قرائت قرآن باشه. چرا؟ برای متعلقه فرق میکنن، برای اینکه حرمت مال اولیه. وقتی قرائت قرآن گفتیم، قرائت قرآن دیگه مال اولی نیست تا با هم جمع بشن تنافی پیدا بکنن. قرائت قرآن مال دومیه، سوره دومی که شد، پس یه جا نمیخوان جمع بشن تا درگیر بشن با هم. خب فرض کن اولی حرام باشه دومی هم مکروه، چه منافاتی داره؟ اگر اولی حرام بود و خودش مکروه بود، هر شب خدمت شما بعد منافات داشتن، اما اولی حرام دومی مکروه، چه منافاتی با هم دارن؟ پس منافاتی نیست تا نوبت به تخصیص برسه. مثل این که مثلا فرض فرمایید که علمای نحوی را باید اکرام بکنیم و علمای صرفی را باید مثلا یک کار دیگه بهشون بکنیم. خب حالا این چه ربطی به هم دارن که بخواد تخصیصی بزنه؟ خب این ما نحن فی از این قبیله. چرا؟ برای این که تجمع این حرمت و کراهت که با هم منافات دارن در موضوع واحده. اگر در همین سوره اولی هر حرمت بود، هم برای بود کراهت بیا، منافات داشتن، محتاج به تخصیص بود. اما وقتی بنا شد که مصداق القرآن از سوره اول نیست، آدم وقتی سوره اول میخوانه هنوز یکی خونده، از کی عنوان قران شروع میشه؟ از حین شروع در سوره دومی. خود دومی شروعش مکروه باشه، خواندنش مکروه باشه. مکروهیت دومی با حرمت اولی چه منافاتی دارن که محتاج به تخصیص باشیم؟
قران نسبت بین هر دو.
نه نه، قران یعنی خواندن دو. خب نه، مقارنه یعنی چه؟ دو تا رو با هم خودتی نمیتونه بخونه بابا.
تفسیر
معنای
مکروه
هم هر دو. نه نه، مقارنه. عملا عملا همینطور. مقارنه یعنی چه؟ اصلا عرضی نیستن، افعال خارجی طولیه. افعال خواندن دو سوره با هم در هر زمان ممکنه. با قران به اون معنا نیست. قرآن به معنی چتبندنه. آقای باش باز دستم بکنه. خب خلاف بدیهیات دیگه حرف میزنی. من دیگه مجبورم رسالت. مثل غذا خوردن، مثل حرف زدن قطولی هست. لا تجتمع اجزاء فی الوجود. پس معنای قرآن چیه؟ اینیست که در عرض هم یه دو چیز با هم میاری. استثنا. خب از اولیه که میاری خانم متصل نکردی دومیه. نه خب میدونم، خب محققش عزیزه دلم، محققش خوندن اولی نیست، محققش خوندن دومی. خب خیلی خب کراهت از دومی، کراهت از سر دومی بس، کراهت از دومی بده به جا دیگه گوش بتار. قرآن و مثلا قرآن همیشه به دومی میخوره. چرا؟ چون با خوندن دومی و شروع در دومی عنوان قرآن میتونه متولد بشه، در حالی که شما سوره اولیه میخونید خب هنوز نیت هم کافی نیست. چه فعل قرآنی؟ قرآن یعنی دوتا با هم. خب یکی شروع شما شروع کسی دارید میخونید، چه قرآنی؟ تحقق خارجی نداره الا به شروع در دومی. پس بنابراین اون کراهت پیاده میشه سر شروع در دومی و ربطی هم به اولی نداره. اولی حینی که خونده مصداق القرار نبوده، چون زمانی که خونده خب یکی بوده. خود به خود تحقق دومیه که محقق صدق عنوان قرآنه. و الا اول آدم کاری که میکنه تو نیتش هم باشه فایده نداره. نیت قلبی صدق قرآن نیست، اون نیت القرآنه. اولی میخوانه قصد داشته باشه که دومی هم بعد بخوانه که باید برای صدق قرآن نمیکنه. اون میگن نیت القرآن، نه خود قرآن. نفس قرآن وجود خارجیش از کی شروع میشه؟ به معنای چسبوندن سوره دومی به اولی. او در موقعی که دومی شروع بکنید صرف میکنه. بله، منشأش و محققش. البته اگه اولی نبود خود دومی به تنهایی باید قرآن نبود. دومی به شرط وقوعش بعد اولی قرآنه. شرط وجود اولی. چون ببینید مثلا که به دومی میگن دومی موقعی که اولی باشه. خب حالا موقعی که اولی باشه وقت دومی میشه دومی، اما اولی رو دومی میکنه؟ باریکن. اما در این حال دومیت دومی محتاج به اینه که قبلش یه اولی باشه. اما بعد از آنی که قبلش واقع شد دومی هم سر جای خودش واقع شد، اولی هیچ وقت دومی نمیشه. اما دومی که منوط به این که اولی قبلش باشه، اگر اولی قبلش نباشه هم دوم معنا نداره. پس بنابراین محقق صدقه، محقق صدق و شرق تصدق خیر از اینه که صدق برخورش بکنه. هیچ وقت به عمل اولی شما دومی نمیگوید و قطعا عمل دومی شما این مسبوق به اولی نباشه دومی نمیشه. اما در این حال دومی به کدوم میگن؟ به دومی. هیچ وقت به اولی میگن همراهش که این دومیه؟ نه، در حالتی که شرط صدق هست. یه چیزی شرط صدق یه چیزی باشه به معنی این نیست که بر خودش صدق بکنه. وجود اولی قبل از دومی شرط صدق عنوان دومی بر دومی است، اما هیچ وقت عنوان دومی بر خود اولی صدق نمی کنه. حالا قضیه قرآن اینطوره، چون قرآن به معنی چسبوندن به اولیه. خب یه اولی باید باشه زمان خودش، اما آیا باعث میشه که اولی حین وجودش مصداق قرآن باشه؟ نه. عرض کنم به خدمت باسار شما فتحصل من ذلك که اصلا اینجا حتی ما اول اشکال اول خود این بود تفکیک بین قضیه حکم بعدی و حکم تکلیفی بود. حالا میخواییم بگوییم این تخصیص حتی در حکم تکلیفی هم وجود نداره. عرض چرا؟ چون که کراهت مال دومیه که مصداق قرآنه و محقق قرآنه. اولی هم حرام سر جای خودش، اون وقت قرار از دومیه و کراهت هم از همون زمان خوندن دومی شروع میشه. پس بنابراین حتی ما احتیاج به تخصیص نداریم. یعنی چه؟ یعنی میخواییم بگوییم که اگر یکیشون هم صور عزائم باشه که متصف به حرمت و حرام هم هست، منافاتی با کراهت القرآن نداره، چون قرائت القرآن کجا پیاده میشه؟ سر سوره دومی، نه سر سوره اولی که حرام بوده. سببیت داره. نه سببیت دخالت نداره، چون سبت القرآن برش نمی کنه. عرض کنم خدمت شما، ده اجازه بدید دیگه رد بشه. و اما بحث بعدی این است که شما این دفعه میدید خیلی اصلاح دارید بگید اشکال ندارد، فقط حرف مربوطی بود، هر اینا مربوط بود خیلی خیلی اصلاح به زحمت تو خواهد شد. از بحث خارجه، میدونم بله، و از بحث تعلیمون خارجه. بله این خودتون باید تأمل داشته باشید، این رو فکر بکنید و نگویید، چون الان طرف بحث محقق ناینی کیه؟ محقق خراسان. محل بحثمون با محقق خراسانی کجا بوده؟ این بوده که یه سوره حرامی به جا بیاره و بخواد جبرانش بکنه با سوره حلالی. این محل بحثمون. خود جبرانی شد، جبرانی یعنی دومی دیگه. پس بنابراین فرض کلام اینه که اول سوره عظیمه خونده شده بعد سوره مباح، اما اگر اول سوره مباح خونده شد عبادت یه کامله با همون سوره اولی و صحیحه، بنابراین اصلا کلا از بحث خارجه. پس محل بحث ما این نیست که اول سوره غیر عظیمه رو بخونه بعد سوره عظیمه تا اون وقت اشکال پیدا بشه. چرا بعد خارج از بحثه؟ محل بحث اینه که حتما اول سوره عظیمه باشه بعد سوره مباح و غیر عظیمه، که بحثمون با ساعت کفایه هم رو این فرضه. عرض کنم و الا چون اصلا کل به هم میخوره، اگر از اول سوره غیر عظیمه خون خودی صلاتش صحیحه، سوره صحیحه خونده صلاتش هم صحیحه، بعد اون سوره دومی هم حرامه به محلی از اعراب نداره و بنابراین عمل حرامی انجام داده توی نماز صحیحی و از بحث کلا خارجه. نه هیچ لطفه نمیده. عرض کنم و اما بحث بعدیمون عبارت از این است که انتصاری که برای محقق ناینی. تا اینجا ما تمام استدلالات محقق ناینی را رد کردیم و به کجا رسیدیم؟ به تأیید فرمایش محقق خراسانی، یعنی اینکه لازمه حرمت این جزء فساد خود این جزءه و لحاظه اگر قابل جبران بود به اعاده اشکالی نداره و نماز صحیحه، منتها در صورتی که محظورات دیگری پیش نیاد مثل عنوان قرآن بین صورتین یا چیزهای دیگه. عرض کنم به خدمت باسات شما، انتصر بعضون للمحقق ناینی، گفتن که البته مربوط میشه به بحث دیروز که به این صورت که یه به شرط لاییتی خواستن درست بکنن، به شرط لاییت و مانعیت، یعنی برای این سوره حرام. یعنی چه؟ یعنی نه به اصطلاح محقق خراسانی میگه که سوره حرام حرام هست اما نماز باطل نمی، پس مجموعه ولی بوده شرط این که بعدا سوره حلال را مباح را بخونه، وقتی که خوند دیگه جبران میشه و نماز صحیحه. مگر این حالا تنها چیزی که میتونه کار خراب بکنه که محقق ناینی هم اصرار سرش داشته این بوده که این صلات مجموعه صلات نسبت به این عمل حرام به شرط لا باشه و این عمل حرام علاوه بر حرمتش مانعیت هم داشته باشه، که اگر در صلات مانع به وجود آمد دیگه مجموعه اون صلات باطله به واسطه وجود مانع. خب حالا از چه راهی اینا اومدن دنبال کردن چه کاری بکنن که این سوره حرام به عنوان یه چیز کل عدمی نباشه؟ آخه این ساعت که پایه چی کار میکنه؟ میدونه عمل حرامی انجام بیارته مثل نظره للجنبیه کل عدمه، جز نیست، جزیتش باطله. خب حالا یه سوره دیگه میخوانه سوره صحیحی و نمازش رو کامل میکنه، مسئله تموم میشه. این فرمایش ساعت که پایه. اما اگر گفتیم خود یه عمل حرام مانعیت داره، یعنی ضرر میزنه به نماز، سرایت به کل میکنه از جهت مانعیتش، دیگه یه چیز کل عدمی نیست. چرا؟ چون وجودش مخل و مضره به مجموعه صلات به واسطه مانعیت. حالا باید دنبال این بگردیم که آیا این عمل حرام این سوره عظیمه مانعیت پیدا میکنه. ما تا اینجا گفتیم که هیچ مانعیتی وجی برای مانعیتش نیست، حالا یه انتصاری شده از طرف بعضی از مدققین و محققین که بیان نظریه محققان آینی را به اثبات برسونم که چی؟ که مجموعه صلات نسبت به این عمل به شرط لاست و این عمل تنها نیست که یه حرام تکلیفی باشه، بلکه مانعیت فی الصلات داره و مخل نماز باطل میکنه. چطور؟ عرض کنم به خدمت شما، بحث بردن توی بحث حقق ناینی به حق مغنی و دن علم خراسانی. عرض کنم خدمت شما، استدلالشون به این صورت گفتن توی که بحث صحیح و هم اگر یادتون باشه ما یک بحثی داشتیم که اسامی عبادات یه لا به شرط خوب گوش بکنه، یه لا به شرطیتی داشتن از لحاظ دخول زائد، یعنی انطباق بر زائد و ناقص و قلیل و کثیر، انعطاف پذیر. اسامی عبادات، اسامی عبادات مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، اینها یک حالت انعطاف. چرا؟ برای اینکه کمیت معینی و مقدار خاصی برای اجزا و شرایط منظور نشده که اگر مثلا فرض کن صدق نکنه اگر زیاد شد و اگر کمتر شد با صدق نکنه، بلکه منعطف انعطاف پذیر گذاشته شده از لحاظ کمیت و مقدار اجزا و شرایط. وقتی که اینطور شد پس هر چه اضافه باشه داخل میشه و جز میشه. اون وقت در ما نحن فی چه میشه؟ این انعطاف را شما در نظر بگیرید که اسمش گذاشتیم لا به شرط، در کلمات آقای خویی آمده بود لا به شرط من حیث زیادت و نقیصه، یعنی لا به شرط من حیث دخول زائد فی الماهیه. این خواهی چیز عجیبیه که مثلا فرض برمید اگر سه اتاق بود محقق صدق دار سه اتاق، پنج تا اتاق بود این دوتا اضافه نیستن، باز پنج تا داخل هم در صدق دار، یعنی دار بر همه این پنج تا صدق. ده تا اتاق بود باز بعد از اتاق دار صفر میکنه. خب چطور اگر بس تا صفر میکرد خب باید یه اضافهش دیگه زائد باشه مگه نه؟ لا به شرطیت داره از لحاظ دخول زائد در ماهیه. اسامی عبادات هم همینطوره، فلهذا لا به شرطیتی دارن از بابت دخول زائد در ماهیه، اضافه نیستن، بیرون نیستن، داخلن. اگر این مقدمه را پذیرفتیم یعنی به سراغ ما نحنفی. ما نحنفی خب سوره اگر مثلا حالا اینجا در ما نحنفی دو تا سوره بود، یه سوره حرام و یک سوره حلال. خب این سوره فی نفسه از اجزاء صلاته، وقتی از اجزاء صلات بود این چه اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که هر چند متعدد باشه این تعددش افراد همه بیامدن داخل ماهیه، چیزی زائد بر ماهیت صلات نداریم، همه اینا داخل میشن تو ماهیت صلات و صلات بر مجموع صدق میکنه. به خلاف مثل نظر علل اجنبی، چون نظر علل اجنبی ذاتا خارج از صلات و قابلیت نداره، اون قابلیت دخول نداره در صلات. اما به خلاف سوره، سوره دا قابلیت دخول در اجزاء صلات رو داره چون سوره جزء واجبات صلاته و چون که ماهیت لا به شرط از بابت دخول زائر، هر که اضافه آوردیم میان داخل چه میشن؟ داخل ماهیت صلات میشن. و چون که این ماهیت صلات مأمور به شده و امر آمده روش، امر اقتضای چه میکنه؟ اقتضای وجوب میکنه. پس بنابراین اگر فرض کردیم که این عمل حرامه، در حالتی که میخواد وجوب همشه بگیره حتی این عمل حرام را، آیا امکان داره یک عملی هم واجب باشه هم حرام؟ خودی امکان نداره. پس بنابراین چون وجوب میاد روی طبیعت الصلاة و طبیعت الصلاة که میخواد واجب بشه یعنی چه؟ یعنی کلش واجبه، هرچه که هست و نیست که داخل در ماهیت صلاتی دیگه واجبه، حرمت با وجوب جنبشو نیست. خود به خود اگر یه جزئی متصف به حرمته نمیتونه بیادی وسط خود دخالت بکنه. چرا؟ چون اگه اومدی وسط دخالت بکنه مثل نظر علل اجنبیه نیست، نظر علل اجنبیه یه عمل اجنبیه، یه عمل زائدی خارج از صلات، داخل در ماهیت صلات نیست و امر صلاتی هیچ وقت نظر علل اجنبیه رو نمیخواد بگیره، برای یکی وجهی نداره چون جز ماهیت صلات نیست. امر صلاتی ماهیت صلاتیه رو میگیره. ماهیت صلاتی هم چی میشه؟ پنجه گشاد میشه. خب هر چه جزء صلاتی آوردی توش میخواد بره داخلش و چه بشه؟ و بشه مأمورم به. چرا؟ چون که جزء طبیعت صلات قرار میده. خب سوره خب فرق داره با نظر الاجنبی، جزء ماهیت صلاته. ولی وقتی شما سوره رو متعدد بکنی طبق اون بحثی که کردیم همه اینا اقتضا میکنن که بیان داخل بشن در ماهیت صلات، خود به خود اقتضا میکنن که مأمورم به بشن، چون که امر آمده روی طبیعت صلات، اینا هم جزء طبیعت شده. و خود به خود نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که عمل حرام خود صلاحیت عروض وجوب را نداره. خود به خود عروض وجوب روی طبیعت صلات یک تقید ذاتی میخوره به این که یک چیزی از این اجزایی که میخوان داخل این ماهیت صلات بشن حکم دیگری غیر از وجوب نباید داشته باشن. اگر حکم دیگری داشته باشن مثل حرمت، صلاحیت ندارن که بیان جز این مجموعه قرار بگیرن. چه اگر حکم حرمت داشتن میان قاطی میشن با این مجموعه، وقتی قاطی شدن میشن جز ماهیت صلات، چون طبق همون تحقیقی که در بحث سیاره هم کردیم جز ماهیت که شدن، وجوبی که متعلق به ماهیت صلات بوده میاد روی اینا میخواد عارض بشه. از اون طرف اینا توی نفس حرام هم که هستن، حرمت با وجوب جنبشو نیست. پس ناگزیر یک تقید واقعی پیدا میکنیم که هر آنچه که میخواهد بیاید جز این ماهیت صلات باشد نباید یک حکم مزادی داشته باشد. چرا؟ برای اینکه میخواد محکوم به وجوب باشد. پس به شرط لاس، یعنی مقید به عدم اینکه یه جزی از اجزا متصف به حرمت، اگر یه چیزی داری میبسد که متصف به حرمته نمیتواند بیاید جز این مجموعه قرار بگیرد. برای اینکه این مجموعه همش طبیعت صلاته و همش میخواد معروض وجوب بشه، چطور با حرمت جمع بشه؟ پس خود به خود اقتضا میکند که اون عمل عرض کنم دیگه نیاد توی وسط و جزء این ماهیت قرار بگیره، پس نباید خوندش. یعنی خود به خود عمل به شرط لا میشه نسبت به اون. هذا تمام کلام المنتصر الذي هو من المحققين والمدققين. از اساتید ما بودم نجاب رو بشه عرض میشه صاحب منطقه منطقه الوصول.
نباید خونده بشه یا
عرض؟ نباید خونده بشه، نباید خونده بشه. چون اگر خونده شد سوره جز اجزای صلات ذات، از اجزای صلات که شد جز طبیعت صلات میشه، جز طبیعت صلات سر به راهی قرار میگیره. یا حرمت باید از دست بده وجود برش بماله، یا وجودش بماله حرمتش از بده. حرمتش که سوره عظیمه در صلات حرام قابل از بین رفتن نیست. پس خود به خود وجود این مجموعه صلات چه میشه؟ مقید میشه به اینکه این نباید باشه این عمل. خب این یه تحقیق رشیقی که خب بعد مدت هاست از اینو تحقیقات هم خونده نشده. حالا اینا میترسم وارد بشیم در ردش. نه دو تا جواب داریم، مبنایی هم داریم غیر مبنایی هم داریم. حالا جوابش باشه برای فردا یا حالا بخونیم جوابش. وقت داریم؟ مشکل وقتی میگن نداریم. عرض کنم به خدمت با ساعت شما آقای رئیس از اون آقای مالک باشیم رعایت بکنیم. بله جواب این است که اون بحثی را که خب یک کلمه دقت بکنید طولش نمیدیم، اون مطلبی را که ما در بحث صحیح هم گفتیم که لازم شرطیت ماهیت عبادات، اسامی عبادات موضوعا برای ماهیات لا به شرطی از لحاظ لا به شرط از لحاظ دخول و زائد فی الماهیه، این مطلب در حد یک قابلیت مشروط به شرایطی و نبود مانع. یعنی چه؟ یعنی نگفتیم الا والا بود یا هرچه بادا باد، هرچی که آمد این وسط و از اجزای سلطی خود به خود میان جز میشن، خود به خود که بخوان جز بشن چه میشه فلان. نه خیر، اون در حد شأنیت و قابلیته. یعنی شأنیت و قابلیت دارن این چیزها که همه میان جزء صلات قرار بگیرن و صلات گشاد بشه، اینا را در بر بگیرن. صلاحیت دارن که نباشن و صلات چه بشه؟ کوچک بشه و لاغر بشه. و عنوان لفظاً موضوع برای ماهیتی که هم قابل لاغر شدن هم قابل چاق شدنه. این قابلیتی اما به شرطها و شروطها، به شرطها و شروطها یکی اینه که ما گفتیم عرض کنم داخل در ماهیات اعتباریه، مرکبات اعتباریه، فارق بین این که چه عمل شما این نماز رو میخونید، یه عمل انجام میدید، یه مرکب اعتباری انجام میدید، فارق بین این که چیزهایی جزئش بشن، صد تا کار انجام میدید در حالی که این مرکب اعتباری رو میارید. وقتی نماز میخونید سرتون رو میخارونید، نگاه به یه جایی میکنید، عرض کنم خدمت شما دجمتون رو باز میکن، آیا هر کاری انجام شد میاد جز این قرار میگیره؟ یا اینکه در مایات مرکبه احتیاج به قصد الجزئیه داریم. پس بنابراین این مطلب را که گفتیم در کنارش یکی هم که گفتیم، یعنی همینطوری که گفتیم که اسامی عبادات موضوع و از برای طبیعت لابشت از لحاظ تنگ شده رو گشاد شده و دخول و زائر فلمان، اینو گفتیم قبوله، اما این به معنی اینه که بالفعل یه قضیه هر چی شرط آوردیم جز آوردیم فلان کنه فوری یه مرتبه این نتیجه حاصل میشه بالفعل، یا یه قابلیتیست مشروط به شرطش، یه قابلیتیست مشروط به شرایطش و اولین شرط مرکبات اعتباریه که برای این که به اصطلاح چه چیزی فارق بین اون چیزهایی که داخل در مرکب میشن دخولشون به ادخال ماست، یعنی ما باید قصد بکنیم که این عمل که انجام میدیم داخل در ماهیت، اگر ادخالش کردیم با قصدمون داخل میشه، اگر نکردیم داخل نمیشه. پس بنابراین فرق بین ماهیات اسامی عبادات و چیزهای دیگه اینه که چیزهای دیگه تفاوتی که در بحثه ما هم خوندیم اینه قابلیت تنگ گشادی رو نداره، اما این قابلیت تنگ گشادی را داره. و قابلیت یعنی که قابلیت یعنی که شما می توانید ادخال بکنید درش و این صلات در جزئی رو بکنید دوازده، این قابلیت داره، اما به شرطی که بکنید، به شرطی که با قصد جزئیت ادخال بکنید، اون وقت این گشاد میشه. پس بنابراین اون چرا که گفتیم هر الف را گفتیم تا یه باید خوندش، اونی که گفتیم در اون بس به چه معنا بود؟ به معنای فرق بین اسامی عبادات و بقیه، در بقیه ماهیات همچه صلاحیتی اصلا ندارن، اگر در دادن تا روز قیامت یا زجاد نمیشن، اما اسامی عبادات قابلیت اتساع را دارن که در جز بشه یا زجاد، این قابلیتیه. چه بالفعل میشه؟ بالفعل شدنش منوط به قصد جزئیت و قصد ادخال. خب حالا که منوط شد به قصد ادخال در این ماهیت و جزئیت، میخواییم بگوییم که از بحث خارجه، برای اینکه بحث ما خود ساعتی پایم تفریق کرده که این خود المحقق العینیه که این صور عزائم به قصد جزئیت آورده نمیشود، اگر به قصد جزئیت آورده شدن تشریعه و من زاده پی سلاتی فعلی العاده دیگه همه قائلن به بطلانش. پس محل کلام اونجاییست که این صور عظیمه را آوردیم اما نه به قصد جزئیت الاستناد و به قصد لده. و باطل هم بوده عمل حرامی بوده و باطل هم بوده، یعنی خودش باطل بوده، ولی به قصد جزئیت نیاوردیم، اگه آوردیم دیگه همه قبول دارن که نماز باطل میشه، این خارج از فرضه. محل فرض فرض کلام این است که خودش بیاریم بدون قصد جزئیت و بعد هم چیکار کنیم؟ اعادهش کنیم یه سوره صحیح هم بعدش بخوانیم، این محل کلامه. اگر این محل کلام شد پس تحقیق آقا چی میشه؟ از بین میره، چون محل کلام اونجاییست که قصد جزئیت صورت نگرفته. وقتی صورت نگرفت، این که ما گفتیم اسامی عبادات لا به شرطن از بابت دخول زائد، یعنی که یعنی قابلیت اتساع و دخول را دارن که به چه وسیله به فعلیت میرسه؟ به وسیله قصد این قابلیت به فعلیت میرسه، و حالا که فرض کلام اینه که الان این قصد صورت نگرفته. فصلی الله علیه و آله.